برم خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما، به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما هم بخیر. پرونده هفته 23 لیگ برتر فوتبال کشورمون با صدرنشینی سپاهان بسته شد. تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در دو بازی باقی مانده این هفته ذوب‌آهن 1-0 ایمانش نساجی را شکست و دیدار تیم‌های صنعت نفت با ملوان در آبادان هم 1-1 مساوی به پایان رسید. اما اضافه میکنم که هفته 24 لیگ برتر فوتبال کشورمون 10 فروردین سال 1402 آغاز میشه و بر اساس برنامه مثل کرمان با آلومینیوم عراق، نفت مسجد سلیمان با تراکتور تبریز، ملوان با هوادار و جمعه 11 فروردین نساجی با گلگوهر، سپاهان با صنعت نفت، استقلال با ذوب‌آهن و مس رفسنجان با پرسپولیس برابر هم سفارایی خواهند کرد. اما در مجمع عمومی کانون مربیان فوتبال ایران انتخاب امیر قلعه نوعی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمون مورد توجه قرار داشت.
مربیان جوان و با تجربه حاضر در این مجمع خواسته های خودشون رو مطرح کردند. آرش برهانی، مربی فوتبال:
این قشر میتونن مهم باشن، اگه حمایت بشن باعث پویایی فوتبال ما میشه.
سید هادی طباطبایی، مربی فوتبال:
فدراسیون فوتبال باید این رو بپذیره که کانون مربیان هم میتونه بازی خوبی برای فدراسیون فوتبال باشه.
در پایان برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره هم رأی گیری شد. مجید جلالی، مربی فوتبال:
مسئولیت اول هیئت مدیره جدید اینه که واقعا بشینن با فدراسیون صحبت کنن، این حقی که سالها ازشون گرفته شده بهشون تعلق بگیره.
یکی از مهمترین خواسته‌های کانون مربیان فوتبال کشورمون داشتن حق رأی در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتباله.
حسین فرکی، مربی فوتبال:
این یه خواسته در واقع قانونی ما هستش.
اما اعضای حاضر در مجمع مربیان فوتبال از انتخاب قلعه‌نویی به عنوان یک مربی داخلی دفاع کردند. اصغر مازیار، مربی فوتبال:
آقای قلعه‌نویی به عنوان یکی از مربیان بسیار با تجربه و الان که انتخاب شدن ما باید حمایت کنیم.
حسین فرکی، مربی فوتبال:
در حال حاضر این به نفع در واقع فوتبال ما هستش. منتها خب وقتی اینو میگیم پشت سرش هم بعد بگیم که اون حمایتایی که از مربی خارجی میشه از مربی ایرانی هم بشه.
مجید جلالی، مربی فوتبال:
اگر ما قرار باشه که تو جام ملت و تیم موفقی باشیم، بتونیم حتی به قهرمانی برسیم، واقعا این از عهده یه نفر خارجه، واقعا باید همه حمایت بکنن.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم از برنامه‌های پیش روی تیم ملی گفت:
ایشون بعد دیدار جام حذفی که 26 اسفند هست دارن دیگه ملحق میشن، چون اردوی تیم ملی هم انشالله 28 اسفند شد.
نبی در خصوص دستیاران امیر قلعه‌نویی در تیم ملی هم گفت:
سرمربی تعیین کننده است، خودش واسه پیشنهاد بده، حالا میتونه اون دستیارشون ایرانی باشه، میتونه
شما که مدیر تیم هستی دیگه، اون سرپرست.
ما اون وظایف ذاتیمون از قبل بوده انجام میدیم.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، آکادمی ملی المپیک.
تیم مازندران به عنوان قهرمانی رقابت کشتی آزاد نوجوانان کشور دست یافت. در این پیکارهایی که در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد، تیم‌های تهران، لرستان و خراسان عناوین بعدی را کسب کردند. نفرات برتر به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت خواهند شد. اما مراسم اختتامیه نخستین دوره رقابت بین‌المللی نوروزگاه با حضور بانوان 22 کشور در تهران برگزار شد. در آخرین روز این رقابت ها روسیه در فوتسال قهرمان شد، در کبدی ایران در صدر ایستاد، در سوارکاری حنانه جوادیان عنوان قهرمانی را به دست آورد و در وزنه برداری هم نماینده روسیه عنوان نخست رو به خودش اختصاص داد. اما فدراسیون جهانی والیبال با درخواست آرژانتین برای آغاز رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان 2 زودتر موافقت کرد. بدین ترتیب 18 دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان از 11 تا 20 مرداد سال آینده به میزبانی آرژانتین و در بوئنوس آیرس برگزار میشه. اضافه میکنم که تیم والیبال نوجوانان ایران با کسب مقام نایب قهرمانی سال 2022 آسیا، سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی 2023 رو از آن خودش کرد. یک گزارش: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک شهید گمنام صبح امروز در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.
فدراسیون کشتی خوش آمدگویی به یک میهمان ویژه و یک خانه ابدی. امروز مهمان ورزشی ها شهید گمنام بود. مهدی میرجلیلی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران:
امروز پیوند قهرمانان امروز با قهرمانان دیروزه. میخواد بگم مسیر یکیه، راه یکیه.
رحمان عموزاد، ملی پوش کشتی آزاد:
ما همیشه قبل از مسابقات از شهیدامون مدد میگیریم و قهرمان واقعی شهدای ما هستن.
جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال:
تو بحث فرهنگی ما نیاز داریم بیشتر از این، هم شهدا رو بشناسیم و هم که انشالله ادامه داره راه این عزیزان باشه.
از نظر قهرمانای ورزش بالاتر از مدال طلا هم هست. یونس امامی، ملی پوش کشتی آزاد:
اون مردونگی، اون شجاعت، اون پهلوانی بالاتر از مدال اخلاق اینا مهمتره.
امیر محمد یزدانی، ملی پوش کشتی آزاد:
مهم این نیست که ما چهره باشیم، مهم اینه که چه خدمتی به مردممون میکنیم و من امیدوارم بتونم مثل این شهدا بتونم حداقل کاری کنم که مردم کشورم از من راضی باشه.
امروز قهرمانا یک قول به شهید دادن. امین میرزازاده، ملی پوش کشتی فرنگی:
قول میدم که با همه توانم برای سربلندی کشورمون تلاش کنم که بتونم تو میادین مختلف پرچم کشورمون بالا سر ببرم.
امیر آرامی، ملی پوش کشتی فرنگی:
شهیدای کارهای بزرگی کرد، کار ما اصلا کوچیکترین کاری هم نمیشه بگیم، واقعا دمشون گرم.
حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:
امروز هم این قهرمانان سرباز هستند در لباس ورزشی، در قامت دیگر، در عرصه و میدان دیگر، و بایستی این پرچمی رو که اون سرباز، اون شهید امروز نگه داشت، امروز این عزیزان با تلاششون، با به نوعی ممارستشون به اهتزاز زده.
دست آخر پیکر این شهید گمنام با دست قهرمانان کشتی در خانه ابدی آرام گرفت.
بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی.
ادامه خبرها: در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در قاره اروپا و در اسپانیا، خیرونا با اتلتیکو مادرید برابر هم قرار میگیرند و در ایتالیا میلان برابر سالرنیتانا به میدان خواهد رفت. دور برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم فردا برگزار میشه. یک گزارش دیگه: طباطبایی بر مسند فدراسیون کاراته باقی موند و آینده خوشی رو برای کاراته ایران پیش بینی کرد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته بعد از یک هفته تأخیر به علت نیومدن تایید صلاحیت ها در کمیته ملی المپیک برگزار شد و سید حسن طباطبایی بدون رقیب یک بار دیگه رئیس فدراسیون شد.
من از همین امروز که روز ابتدای کار من هستش در فصل جدید کاراته، واقعا گفتگو کردن و ظرفیت های مهمی که ما در کاراته داریم و همافزایی و همدلی که بتونیم انشالله گام بزرگی رو برای توسعه و رشد کاراته در سرتاسر کشورمون و آقایی کاراته در جهان بتونیم برداریم.
و البته درخواست جدی کاراتکاها از رئیسشون ذبیح الله پورشیب، کاپیتان تیم ملی کاراته:
این دوره امیدوارم از تجربیات گذشتهشون استفاده بکنن و بتونن با برنامه ریزی درست باز هم کاراته تو مسیر موفقیت قرار بگیره.
کاراته‌ای ها به عنوان یکی از رشته های مدال آور به غیر از مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی هانجو رو در سال آینده در پیش رو دارن. مرتضی زفرپناه، خبرگزاری صدا و سیما.
در مجمع انتخاباتی فدراسیون جودو هم که صبح امروز برگزار شد، آرش میر اسماعیلی با کسب 55 رای برای دومین دوره پیاپی به عنوان رئیس فدراسیون جودو انتخاب شد. پس از استعفای سعید علی حسینی، هدایت پولاد مردان ایران به نواب نصیر شلال، قهرمان المپیک 2012 لندن سپرده شد و تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا وارد تایلند شد. بسیار متشکرم، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون با اخبار ورزشی این ساعت. شب خوش و خدا نگهدار.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
خاک گی وطن سر و گیانم و فدای ماما کی میهن، دامنت به لگور مهربانی یا لمحبت نشانی جاودانی یا با وفاداری به کی دنیا بی وفاست، گم فدا کی من دوست تا دنیا دنیا است، با وفاداری به کی دنیا بی وفاست، گم فدا کی من دوست تا دنیا دنیاست. لا محبت گل بو خارگی بیامون، لا مهربانی بو دنیا و تامه مان، روشنای چاوکا میر دو دیدانی، وطن امیده دل شکستانی، ناو عزیزت ورد زوانه ما، آرامی بخش روح و روانه ما. با غلا زارگر بهشت برینه، دل دنگ بول بوله نقمی دل نشینه، خاک پاک در رنگ خیر رنگ این شقایه، وینه برگ مخمله گل دار ماشه. آمدار چه خوشه لکوسا نوائی کن که خرامان، و فصله و حاره خوشه نمنم واران. لشمی مفزیاز هوا دل پذیره، خاک پاک جیگی مردیل دلیره، هر تونی بایه امید دل خلقیره، خزانت هرگز نوینم ای جلوی وحارا، ای دنیای دروژه محبت شاره سازه، و مهر و محبت دوستی بکیم و تازه. سرمه چاوی عزیزی خاک گی وطن سر و گیانم و فدای ماما کی میهن، دامنت به لگور مهربانی یا لمحبت نشانی جاودانی یا با وفاداری به کی دنیا بی وفاست، جان فدا کی من دوست تا دنیا دنیاست، با وفاداری کاری بکن دنیا بی وفاست گم فدا که من ای دوست تا دنیا دنیاست لا محبت گل بو خارگه بیامون لا مهربانی بو دنیا و کام امان روشنای چاوار کم نیره دو دیدنی وطن امیده دل شکستنی ناو عزیزت ورد زوان ما آرامی بخش روح و روان ما.
شبتون به خیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از این که تو این لحظه‌های ناب شبانه در کنار ما هستید و دارید رادیو جوان رو میشنوید. الهی که دلهاتون پر از عشق و محبت و صلح و صفا و صمیمیت باشه. اما دوستان خوب من جایی نرید، همینجا بمونید تا به اتفاق شما گردونه رو بچرخونیم و بشنویم ببینیم چه خبرایی رو برای من و شما آماده کرده.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
سلام به شما شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه گردونه. ما اینجا هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تحولات مهم ایران و جهان. لطفاً دقایق پیش رو همراه باشید.
سوژه روز.
رئیس جمهور بلاروس در ایرانه. اون با رئیس جمهور کشورمون دیدار کرد.
ما آمادگی داریم که تجربیاتمون رو در این دوران با کشور دوستمون بلاروس به اشتراک بگذاریم. توافقات خوبی در حوزه صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، راه و حوزه‌های مختلفی اینجا مطرح شد و توافقاتی انجام شد که امیدواریم گام‌هایی در جهت توسعه روابط بین دو کشور باشه. علاوه بر روابط دو جانبه بین دو کشور، ما مصممیم ارتباطمون رو در ضمن سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کشور بلاروس افزایش بدیم.
اما رابطه ایران و بلاروس چه مزیتی برای اقتصاد ما میتونه داشته باشه؟ فاطمی امین، وزیر سمت.
کشور بلاروس برای ما اهمیت داره به خاطر اینکه این کشور به لحاظ صنعتی سطح بالایی داره. بسیار از ماشینالاتی که در بلاروس تولید میشه در به ویژه در حوزه دامتراک ما نیازمند هستیم برای واردات، چون ما یه برنامه بسیار گسترده در حوزه معادن داریم. یک تفاهمنامه برای خرید 500 دستگاه دامتراک بین ایران و بلاروس شکل گرفته بین شرکت ایرانی و شرکت بلاروسی.
در یک سال گذشته 5 دور مذاکرات بین ایران و بلاروس انجام شده. وزیر خارجه و نخست وزیر اونها به ایران اومدن و حالا سفر رئیس جمهور این کشور به تهران قطعاً نهایی شدن این سندها رو در پی خواهد داشت. رئیس سازمان توسعه تجارت گفته
در حوزه محصولات پتروشیمی تقاضای جدی داشتن، بررسی شده انشالله در این سفر نفرات و تجار اومدن که مذاکرات جدی رو داشته باشن. مسائل مربوط به بیمه ها قراردادش منعقد شده. در حوزه به عبارتی حمل و نقل هم بحث دادن و اون تسهیل ویزای رانندگان، تسهیل ویزای تجار، این همه مورد مذاکره قرار گرفته. انشالله برنامه ای که ما داریم بتونیم طی سال آینده این مبادلات رو به حدود 500 میلیون دلار برسونیم.
اما آینده تجارت کشور ما با بلاروس به کدوم سمت خواهد رفت؟ اما برای تحلیل دقیق تر ماجرا با دکتر ودایه، کارشناس مسائل بین الملل، گفتگو می کنم. سلام، شب شما بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شنونده های خوبتون. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. نتایج این سفر برای اقتصاد ما چیه و در کدوم حوزه ها پیشرفت بیشتری برای ما ایجاد میشه؟
آن چیزی که ما امروز داریم مشاهده میکنیم این هستش که طرفین در شرایط به وجود آمده به دنبال گسترش همافزایی اقتصادی هستند. ایران و بلاروس میتونن در چارچوب روابط اتحادیه اوراسیایی با یکدیگر در مقابله با تحریم‌هایی که غرب ایران و بلاروس رو به نوعی در معرض اون قرار داده مقابله کنن. در کنار این دو کشور، ما کشور روسیه رو هم میتونیم قرار بدیم. بازار مشترک ایران، روسیه و بلاروس اتفاقی هست که برای تجار ایرانی و برای صنایع ایرانی میتواند یک بازار جدیدی برای عرصه محصولات اقتصادی خودشون یا حتی محصولات فنی خودشون به این دو کشور فراهم بکنن. من تمام تأکیدم این هستش که مثلث ایران، بلاروس و روسیه یک بازار یا فرصت جدیدی هستش که برای طرفین میتونه فرصت‌های جدیدی رو ایجاد کنه. مبادات این موضوع اقدامی که محقق خواهد شد این هستش که فرصت‌های سیاسی ذیل هم‌افزایی‌های اقتصادی میتونه در روابط فیما بین دنبال بشه. هم‌افزایی منافع اقتصادی به همراه تراکنش‌های دیپلماتیک و سیاسی برای تهران یک وجهه یا بهتر بگیم یک پرستیژ مضاعفی رو در تقابل با دکترین متخاصمی ناتو و غرب ایجاد خواهد کرد.
ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
اما همکارم خانم فلاحی مثل همیشه سری به شبکه‌های اجتماعی زده. قسمت با کاربران رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، سازمان مالیاتی کشور گفت با تمرکز ویژه بر روی شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ و وصول مالیات از این محل، نقشه حمایتی مالیات ستانی تقویت می شود. کاربری نوشته که باید تمرکز نظام مالیاتی بر روی گرفتن مالیات از کسایی باشه که بیشترین منفعت رو از شرایط اقتصادی می برن و اتفاقاً بیشترین فرار مالیاتی هم توسط همین گروه صورت می گیره. و کاربری هم گفته که یکی از کارهایی که سامانه های هوشمند مالیاتی انجام میده اینه که فعالیت های اقتصادی رو رصد و کنترل میکنه و از فرارهای مالیاتی جلوگیری میکنه. این کاربر افزوده اگه کاستی در این زمینه وجود داره باید قبل از اینکه دیر بشه تقویت کرد. بازار مسکن شهر تهران در واکنش به ریزش سریالی قیمت ارز دچار رکود شده و انتظارات تورمی که بعضن از سوی برخی فعالان بازار ملک القا می شود را به چالش کشیده است. کاربری در واکنش به این خبر نوشته که بازار مسکن نیازمند به ساماندهی و مدیریت قویه. دولت و مجلس باید برای بهبود شرایط مسکن اقدام عملی انجام بدن. و در ادامه هم کاربر دیگه‌ای پرسیده که طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن اجاره بها به کجا رسیده؟ این کاربر همچنین افزوده که تجربه سالهای گذشته دوباره تکرار نشه که به فصل جابجایی‌ها رسیده باشیم و کاری صورت نگرفته باشه. و به عنوان آخرین خبر، پس از گذشته حدود 3 هفته از فعالیت مرکز مبادله ایران، نرخ دلار، یورو و درهم به پایین‌ترین حد خود از زمان راه‌اندازی این مرکز رسید. کاربری نوشته که مدیریت بازار ارز باید متمرکز و دقیق باشه تا تحت تأثیر حاشیه بازار و جفت‌سازی‌های افراد سودجو قرار نگیره. و در آخر هم کاربر دیگه اینطور گفته که در کنار کنترل و ثبات بازار ارز، باید ارزش پول ملی را نیز تقویت کرد. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هست. این برنامه گردونه است که از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه. سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل از هیئت رژیم صهیونیستی به همراه هیئت‌هایی از 22 کشور برای شرکت در کنفرانس 2 روزه در عربستان دعوت کرده بود، اما یک اتفاق متفاوت رخ داد که به سرعت خبری شد. شبکه الجزیره:
Saudi Arabia has reportedly refused to give visas to an Israeli delegation.
عربستان سعودی از صدور روادید برای یک هیئت اسرائیلی که به منظور حضور در کنفرانس گردشگری سازمان ملل دعوت شده بود، خودداری کرد.
خودداری از صدور روادید برای نماینده اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی در تلاش برای عادی‌سازی روابط با عربستان. در آن سو در امارات هم خبر متفاوتی شنیده شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از تصمیم امارات برای توقف قرارداد خرید سامانه‌های دفاعی و امنیتی از اسرائیل به علت رویکرد اخیر این رژیم و اظهارات مقامات ارشد اون علیه فلسطینیان در ماه‌های اخیر خبر داد. شبکه المیادین گزارش داد:
إلى ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرار إماراتي يقضي بوقف صفقة شراء منظومات أمنية إسرائيلية.
إمارات متوقف کردن خرید سامانهای دفاعی و امنیتی اسرائیل را به ناتوانی نتانیاهو برای کنترل دولت خود مرتبط می‌داند. این مسئله ممکن است بر همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی ابوظبی و تل‌آویو بازتاب منفی داشته باشد.
مشيرة إلى أن هذا الأمر قد ينعكس أيضا على التعاون المستقبلي بين الطرفين.
از سه روز گذشته که خبر توافق ایران و عربستان هم منتشر شده، موجی از تحلیل‌ها در رسانه‌های اسرائیل شکل گرفته که میگن بازنده نهایی این توافق صهیونیست‌ها هستند. اما واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟ اما در بخش روی خط تولید همکارم آقای عزت‌پور از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ما خواهد گفت. بشنوید.
روی خط تولید.
نکته مهمی که وجود داره در گذشته بحث‌هایی که مبتلا به صنعت ما بوده، تهدیدات سایبری که صنعت رو مبتلا کرده، کشور به این نقطه رسیده که در زمینه سیستم‌های بزرگ صنعتی خودش مولد این سیستم‌ها باشه و ما بتونیم با اتکا به توان داخلی، فرزندان این مرز و بوم و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نخبگانی که در جامعه داریم، این سیستم‌ها رو در داخل کشور تولید بکنیم و به نقطه خوبی برسونیم.
در بحث شرکت‌های دانش‌بنیان، جناب آقای دکتر میرزایی رئیس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی درباره تنوع در رشته‌های دانشگاهی صحبت کردند.
ما بایستی که در واقع یک تغییراتی در رشته‌هایی که در دانشگاه‌های ما داره تدریس میشه، یعنی تحولاتی داشته باشیم. یعنی بسته به نیاز کشور رشته ها رو ما بیاییم یه مقدار تنوع درش ایجاد کنیم. منظور بنده این است شما رو باید بیاییم ببینیم به چه موادی، به چه محصولاتی ما نیاز مبرم داریم. ما بهره‌وری رو بالا میبریم وقتی که یک کار دانش بنیانی میکنیم، هزینه تولید رو پایین میاریم و از همه مهمتر یک اشتغال پایدار ایجاد میکنیم. بنا به فرموده و دستور از آقا، این فعالیت های دانش بنیانی رو هنر بگیره، اون دانشجو روی خود تخصصی که در دانشگاه مهارت پیدا کرده کار میکنه و به نوعی اشتغال پایدار ایجاد میشه.
کمک وزارت علوم جهت اشتغال جوانها در راستای عملکرد بهتر شرکت‌های دانش‌بنیان، نظر آقای دکتر بهنام طالبی، مدیر کل سیاست‌گذاری توسعه علم و فناوری در وزارت علوم و تحقیقات.
خیلی نکته مهمیه مسئله اشتغال زایی. برخلاف شاید یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های روی وزارت علم و فناوری، حالا وزارت علوم واقعا دغدغه‌اش هست که بتونه واقعا کمک بکنه، که هرچه ما به عنوان حالا نهاد سیاست‌گذار تو حوزه آموزش عالی وظیفه اشتغال زایی و اشتغال آفرینی نداریم.
ولی میشه بستر رو فراهم کرد دیگه.
بله، حالا همین رو توضیح میخوام بدم که ببینید ما مهم این هستش که بتونیم بحث آموزشیمون و پژوهشیمون رو طوری جلو ببریم و برنامه‌ریزی بکنیم که بچه‌های ما بعد از فارغ التحصیلی شرایط مناسبی برای پذیرش شغل داشته باشن. برنامه‌ای که ما اخیراً خودمون طراحی کردیم از جمله برنامه دستیار فناوری که هدفش این هستش که فارغ دانشجوهای ما رو عین تحصیل توی شرکت‌های دانش‌بنیان درگیر بکنه. البته خیلی استقبال شده الحمدلله از این طرح دستیار فناوری و داریم سعی می‌کنیم که حمایت‌هامون هم گسترده‌تر کنیم. اینها سیاست‌هایی هستش که معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم واقعا جزء برنامه‌های اصلیش هست.
شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم این برنامه رو بشنوید. همچنین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما عزیزان درباره این برنامه هستیم. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خدا باشید. خداحافظ.
لا 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 لا
شام.